ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کرونا جان 482 نفر دیگر را در ایران گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت از همکاری ایران و روسیه برای تولید واکسن کرونا خبر داد. و کایلی مور گیلبورت میگوید از آزادیش از زندان ایران پایان یک مصیبت سخت و طولانی بود. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از مرگ 482 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری مجموع جانباختگان این بیماری را تا کنون 46689 نفر اعلام کرد. خانم لاری همچنین از شناسایی 13961 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 خبر داد. آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت ایران در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریانوستی از مذاکرات متخصصان ایرانی با طرف روسی درباره تولید واکسن کرونا خبر داد. سیما لاری با بیان اینکه در حال حاضر اسناد مطالعات در حال بررسی است گفت از سوی طرف روسی به زودی دعوتی برای برنامه ریزی این طرح صورت می گیرد و گفت جزئیات بیشتر در این زمینه که با کدام یک از تولید کنندگان واکسن کرونا در روسیه مذاکره می شود چیزی اعلام نکرده است. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه چند پیش اعلام کرد که تهران مصمم به همکاری با مسکو در ساخت واکسن کووید 19 است. این در حالی است که رضا ملکزاده معاون مستعفی وزیر بهداشت پیشتر گفته بود ایران توان تولید واکسن کرونا را ندارد. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیایی که روز گذشته پس از 2 سال حبس ایران را ترک کرد آزادیش را پایان یک مصیبت سخت و طولانی خواند. خانم مور گیلبرت در بیانیه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد مردم ایران را خونگرم، سخاوتمند و شجاع خواند و گفت چیزی جز عشق و احترام برای مردم ایران ندارد. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 5 آذر ماه گزارش دادند که کایلی مور گیلبرت که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود در ازای آزادی 3 تاجر ایرانی آزاد شده است. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دانشگاه ملبورن استرالیا تابستان سال 1397 به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس بین‌المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرد، اما در بازگشت در فرودگاه به اتهام جاسوسی دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. در نامه برندگان جایزه نوبل خطاب به علی خامنه‌ای آمده است که از او می‌خواهند شخصاً به این پرونده رسیدگی کند و مطمئن شود که با دکتر جلالی برخورد انسانی و عادلانه‌ای شود و در اسرع وقت آزاد شود. کمیته دانشمندان نگران CCS نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای از دولت ایران خواست فوراً هر گونه اقدام برای به قتل رساندن این دانشمند را متوقف کند. احمدرضا جلالی پژوهشگر متخصص مبارزه با بحران اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. او این اتهام‌ها را تکذیب کرده است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ابلاغ یک قانون جدید دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرد که تا پایان سال به 60 میلیون شهروند ایرانی یارانه 120 هزار تومانی خرید کالاهای اساسی پرداخت کند، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در پیامی اینستاگرامی از تأکید علی خامنه‌ای برای این موضوع سخن گفت و خواهان اجرای هرچه سریع‌تر این طرح از سوی دولت شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در قبرس داشتم، نخست از او درباره انگیزه رئیس مجلس شورای اسلامی برای تأکید بر این مسئله پرسیدم. روشنک آستارکی:
اصولا در جمهوری اسلامی ما چندین باند و جناح داریم که اینها اقداماتشون در رقابت با باند مقابلشون هست و نه به خاطر مردم یا اقدامات کارشناسی شده. در حوزه اقتصاد این موضوع خیلی پررنگ‌تره، به دلیل اینکه هم وضعیت معیشت مردم الان عامل اعتراض یا عامل رضایت از یک فرد یا یک گروه میتونه باشه در جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه در حوزه اقتصادی رانت گسترده هست. به همین دلیل خب این رقابت‌ها سر موضوع اقتصاد در بین جناح‌های جمهوری اسلامی هم بیشتره. صحبت‌هایی که رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف انجام داده هم به همین دلیل هست، یعنی در رقابت با دولت هست، به دلیل اینکه دیروز در نشست خامنه‌ای با سران کشور در شورای عالی اقتصادی موضوع بحث معیشت مردم مطرح شده و قالیباف این صحبت رو در اینستاگرامش مطرح کرده. در مقابل حسن روحانی هم به وزرا دستور داده که برید و طرح اقتصادی بیارید، به خاطر اینکه رهبر این صحبت رو کرده. و واقعا خب اینجا جای تأسف داره، مبنی بر این که رهبر ایران اقتصاددان نیست، کارشناس اقتصادی نیست، طراح اقتصادی هم نیست. واقعا چرا مجلس به عنوان قانونگذار کشور یا دولت به عنوان مجری مسائل اقتصادی باید بشینن تا رهبر یه صحبتی بکنه و بعد به طرافت این بیفتن که یک اقدامی صورت بدن؟ یعنی صحبت‌های قالیباف بیشتر به نظر من یک جنبه پوپولیستی داره برای عوام که ممکنه این صحبت رو بشنون، و یه جنبه رقابت با جناح دولت رو داره.
خانم آسترکی، کارشناسان میگن که چنین بودجه‌ای مبلغ 120 هزار تومان یارانه به هر ایرانی، این زیاد نمیتونه کارساز باشه و اساساً دولت توانایی این اقدام رو نداره. دیدگاه شما چی هست؟
دولت دچار کسری بودجه شدید هست. کشور ما الان دارای درآمد نیست، یعنی درآمد کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه خزانه دولت برای هزینه کردن خالی هستش. هزینه های جاری دولت به دلیل شیوع کرونا در ایران افزایش پیدا کرده، و دلیل اینکه گفته میشه چنین یارانه هایی رو از لحاظ وجود منابع نمیشه پرداخت کرد، به همین دلیل گاهی وقتا طرحهای این چنینی که میاد بحثشون این هست که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنید و بعد یارانه به مردم بدید. این به معنای اینه که دولت یا مجلس دستشون رو در یک جیب مردم میکنن، پولی رو در میارن و بعد اون پول رو در جیب دیگر یک بخشی از همون مردم میگذارن، که خب این یک اشتباه بزرگ هستش. از طرف دیگه مبلغی که پرداخت میشه به مردم تحت عنوان یارانه، از لحاظ اینکه سطح کیفی زندگی مردم رو حتی در حوزه معیشت و تامین نیازهای مواد غذاییشون بخواد کارساز باشه، براشون اینطور نیست، به دلیل اینکه الان تورم مواد غذایی در ایران خیلی بیش از این مبالغ هست که قرار ماهانه پرداخت بشه. یعنی کاهش ارزش واقعی درآمدها و دارایی های مردم طی یک ماه خیلی خیلی، این کاهش بیشتر از ماهی 60 هزار تومان یا 120 هزار تومانی هست که در این طرح ها برای یارانه نقدی مطرح میشه. در نتیجه نمیتونه جبران بکنه اون فشاری که تورم بر معیشت مردم میاره، و برای همین هم هست که این طرح ها رو ناکارآمد میخونن.
خب شما در سخنان خودتون به اهداف پوپولیستی اشاره کردین. اساسا یه همچین یارانه ای چه سودی میتونه داشته باشه و چشم اندازش برای افرادی که این اقدام رو انجام میدن چی هست؟ چه چشم اندازی میتونه برای اونها و برای مردم داشته باشه؟
تمام دعوای این جناح‌های درون جمهوری اسلامی دعوای قدرت هست، یعنی بحثشون این هست که بتونن قدرت سیاسی بیشتری کسب کنن تا بر پایه اون رانت بیشتری به دست بیارن و بتونن به قول خودشون از سفره انقلاب بیشتر برداشت بکنن. با توجه به اینکه انتخابات 1400، انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری در پیش هست، و با توجه به اینکه جناح‌های مخالف دولت از جمله جناح محمد باقر قالیباف این رو خوب درک کردن که مردم از کارنامه اقتصادی دولت روحانی به شدت ناراضی هستند، سوار بر همین نارضایتی مردم میشن، چنین طرحهایی رو میدن. اینها همه پیش درآمد به نظر من انتخاباتی داره تا بتونن جناح خودشون رو، جناح مقبولی نزد افکار عمومی در بیارن و بتونن در واقع استفاده بکنن از نظر افکار عمومی برای رسیدن به قدرت، نه برای کشور و مردم، بلکه برای تصاحب بیشتر رانت و برداشت بیشتر از سفره انقلاب.
گفتگوی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس. همانطور که در خبرها شنیدید، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ساکن سوئد، در زندان وین و در یک قدمی اجرای حکم مرگ است. مهرداد قاسمفر در این ارتباط گزارشی دارد که میشنوید.
سناریوی مرتبط با احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که در آستانه اعدام است، داستانی ساده و بارها اجرا و تکرار شده در جمهوری اسلامی دارد. یک چهره علمی ساکن خارج از کشور پس از چندین بار دعوت مراکز علمی و دانشگاهی ایران و چند سفر عادی، ناگهان به عنوان جاسوس دستگیر و با اعترافات تلویزیونی علیه خودش به اعدام یا زندانهای طولانی مدت محکوم می شود. اعلام حکم اعدام احمد رضا جلالی با واکنش و حیرت مجامع علمی جهانی همراه بوده است. در آخرین مورد، روز چهارشنبه 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستند تا احمد رضا جلالی به کنار فرزندان خردسالش برگردد. این تومار می‌افزاید که شمار دانشمندانی که به این پویش پیوسته‌اند همچنان در حال افزایش است. در همین روز کمیته دانشمندان نگران، یک نهاد مستقل بین المللی حقوق بشری، نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به حکومت ایران نوشت فوراً هر گونه برنامه برای به قتل رساندن این دانشمند بیگناه را متوقف کنید. پیش از این آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم درباره پرونده احمد رضا جلالی ابراز نگرانی کرده بود. از سوی سازمان عفو بین الملل هم از جامعه جهانی خواسته که پیش از آن که دیر شود برای نجات جان آقای جلالی اقدام کند. دیانا اتهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در این باره گفت ما از این که احمد رضا جلالی را به سلول انفرادی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند بسیار وحشت زده ایم. معاون سازمان عفو بین الملل افزود هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی و آزادی او، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفتند که بر اجرای اعدام این ظلم برگشت ناپذیر پافشاری کنند. احمد رضا جلالی خود در سال 1396 طی نامه‌ای از درون زندان تمام اتهامات وارده را رد کرده بود. او نوشت من هرگز فعالیتی علیه کشورم نداشتم، من هرگز برای کشور اسرائیل یا هر کشور دیگری جاسوسی نکردم. خانواده آقای جلالی میگویند آن لینده، وزیر خارجه سوئد، هم با محمد جواد ظریف در این باره تماس گرفته و خواهان عدم اجرای حکم اعدام و آزادی این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شده است. همه این نامه ها، درخواست ها و واکنش های بین المللی در حالی است که همسر احمد رضا جلالی روز چهارشنبه خبر داد که او از روز سه‌شنبه دیگر تماسی با خانواده‌اش نداشته و در حال حاضر به بخش قرنطینه بند 209 زندان اوین منتقل شده است، جایی که پس از آن و برای اجرای حکم از آنجا به زندان رجای شهر منتقل خواهد شد. هلاله موسویان، وکیل آقای جلالی، هم در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، درباره فرزندانش میگوید پسر 8 سالش دائم از علت باز نگشتن پدر به خانه میپرسد.
بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده، من گفتم یه روزی برمیگرده و من گفته که من بعد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیزاده و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدم های بد گرفتار شده و امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
او در ادامه میگوید همسرش در آخرین تماس تلفنی به او گفته است اگر حکم اعدامش اجرا شد به پسر 8 سالشان بگوید که پدرش تصادف کرده است.
مرداد قاسمفر گزارش میداد در ارتباط با احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ساکن سوئد در زندان اوین و در یک قدمی اجرای حکم اعدام. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.